أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به حرمت استماع غیبت بود که مشهور قائل به آن بودند، بلکه نفی خلاف شد از آن. اما برخی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای سیستانی فرمودند دلیلی بر حرمت استماع غیبت که معتبر باشه نداریم. اگر ما دنبال دلیل مطابقی باشیم بر حرمت استماع غیبت، واقعش همینه، ما دلیل معتبری بر آن نداریم. روایاتیست ضعیف السند، مثل روایتی که در کشف الریبه نقل میکنه سامع الغیبت احد المخطابین، یا در کتاب روضة الواعظین نقل شده که الغیبت کفر و المستمع لها و الرازی بها مشرک، یا در لب اللباب قطب راوندی نقل شده من سمع الغیبت ولم یغیر کان کمن اغتاب، که البته این روایت دلیل بر حرمت استماع غیبت مطلقا نیست. داره من سمع الغیبت ولم یغیر، کسی که غیبت رو بشنود و دفاع نکند از مغتاب، این مثل غیبت کننده است. بهتر بود اینو جزء روایات حرمت استماع غیبت ذکر نمی کردن. روایت دیگرم روایت کتاب اختصاصه که نظر امیر المؤمنین علیه السلام الى رجل یغتاب و رجلا عند الحسن علیه السلام فقال یا بنی نزه سمعک عن مثل هازا فانه نظر الى اخبس ما فی وعائه فافرغه فی وعائک. خب هم سند این روایت اشکال داره هم دلالتش. از حیث سند بعضی ها گفتن این مرسل جزمیست، چون داره قاله نظر امیر المؤمنین علیه السلام، و مرسلات جزمیه شیخ مفید صاحب کتاب اختصاص کمتر از مرسلات جزمیه صدوق نیست. اصالت الحس درش جاری میشه. امام اشکال کردن فرمودن که صدوق با شیخ مفید فرق میکنه. شیخ مفید اهل اجتهاد بوده، او بر اساس اجتهاد تصحیح میکرده روایات را. شیخ صدوق محدث بوده، در حق او اصالت الحس جاری میشه. خب این فرمایش امام تمام نیست. اگر مرسلات جزمیه در مثل صدوق اصالت الحس داشته باشه، خب شیخ مفید کمتر از شیخ صدوق نیست. شیخ مفید مجتهد محدث است، محدث هم هست، در طریق اخباره. خیلی از اخباری که شیخ طوسی نقل میکنه از طریق شیخ مفیده. منتها اشکال اینه که مرسلات جزمیه اعتبار نداره. اولا معلوم نیست که این بزرگان ما بین قالب و رویه فرق میگذاشتن. ما دیدیم خطباء باسوادی که از کتاب غوره رو درر آمدی می اومدن حدیث می خوندن. قال صادق علیه السلام، قال علی علیه السلام، خیلی عادی، اصلا تو ذهنشون نمی اومد که باید بگن روی عنه. این ابداع فرق بین قال و رویه معلوم نیست که در ذهن همه باشه، که اگر علم ندارن نگن قاله، بگن رویه. ونگهی برفض توجه داشته گفته قاله، کدوم اصالت الحس جاری بشه؟ آقا سیره عقلاییه نیست بر این که اگر الان یک شخصی از علامه مجلسی مطلبی برای شما نقل کنه و احتمال بدید که مستند از این نقلش به شنیدن از ثقات، اصالت الحس که سیره و غلایه باشه برای این که بگن ما اعتماد میکنیم به نقل این شخص، همچون اصالت الحسی ثابت نیست. الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک انی، فانی و ادیانم انصراف داره از جایی که ما بدونیم امری اعتماد کرده بر وسائط محذوفه. فما ادیا الیک انی فانی و ادیان، ظاهرش اینه که از من نقل میکنن بلا واسطه، یعنی جوریست که حداقل احتمال عرفی است که خبر من مستفیض باشد یا از خود من شنیده باشند، نه اینکه به وسائط ثقات میدونیم امری نقل میکنه بعد ما عمل کنیم بگیم انشاءالله وسائطش در اینجا ثقات بودن. بیش از این ضرور نداره، اونی که احتمال میدید برا واسطه از خودم نقل میکنن، نه اینکه میدونید واسطه خورده نمیدونید واسطهش ثقه است یا غیر ثقه. وانگهی کتاب اختصاص، این که برای شیخ مفید هست یا نیست محل بحثه. مشهور اینه که مال شیخ مفیده ولی خیلی مطلب واضح نیست، پس این روایت هم اعتبار نداره. وانگهی دلالتش هم قابل التزام نیست. خب این کار امام حسن حلال بود یا حرام؟ استماع می کرد امام حسن غیبت را؟ چون ظاهرش اینه که نظر امیر المؤمنین الى رجلن یقتاب و رجلن اندل حسن ابنه ابنه علیه السلام، فقال یا بنی نزه سمعک ان مثل هازا. خب این مضمونش معناش اینه که امام حسن علیه السلام داشت استماع غیبت میکرد، امیر المؤمنین او رو نهی کرد از این کار. امام معصوم امام حسن علیه السلام محتمل نیست در خلاف ضرورت مذهب این مطلب که ما بگیم امام حسن داشت مرتکب حرام میشد امیر المؤمنین جلو او رو گرفت. پس معلوم میشه اصلا حرام نبوده. حالا چرا حرام نبوده؟ چرا حرام نبوده؟ یا استماع غیبت نبوده؟ نزه سمعکن مثل آزا، ولو استماع غیبت نباشه اما اصلا دوری کن از این شخص، ولو سماع باشد دوری کن. گاهی امیر المؤمنین به عنوان یک پدر ناصح فرزندش را نصیحت می کند، این دلیل نمی شود که فعل حرام باشد. نه، والد ناصح به فرزندش نصیحتی می کند از باب خیرخواهی، پس دلیل نمیشه که اون فعل حرام باشه. و اصلا حرام بودن اون فعل با امامت و عصمت امام حسن علیه السلام سازگاری نداره. عمده اینه که این روایت ضعف سندم داره. روایت بعدی هم حدیث مناه النبی هست، نها عن الغیبت و الاستماع الیها، که اینم سندش ضعیفه، چون هم شعیب ابن واقد در سند هست که توثیق نداره، هم طریق صدوق به شعیب ابن واقد مشتمل بر دوتا مجهوله، حمزت ابن محمد و علی و عبدالعزیز ابن محمد، اینها توثیق ندارن، سند مشکل داره، دلالتش هم مشکل داره. چطور؟ حدیث مناه النبی یک حدیث مفصلی است. میگه علی علیه السلام فرمود نه النبی ان فلان ان فلان ان فلان، اونقدر زیاد هست که خیلی از این مناهی مکروهات هست. سیاق سیاقی نیست که بیان محرمات بکنه، مشتمل است بر کثیری از مکروهات و این ظهور عرفی پیدا نمی کند در تحریم. مثل این مونه که شما در یک مجلسی بیاین 100 تا نهی نقل کنید یا خودتون 100 چیز رو نقل کنید، مستمع می دونن اکثر اینها مکروهه دیگه، اون قسمت مشکوک هم ظهور در تحریم پیدا نمی کنه. بله اگر قائل شدیم به مسلک امام قدس سر رو که میفرمون نهی حجت عقلایی است بر حرمت ولو ظهور نداشته باشه، یا مسلک آقای خویی که نهی موضوع است برای حکم عقل به لزوم اطاعت، مگر ترخیص در فعل واصل بشه، خب جا داره که کسی طبق این دو مبنا بگه ظهور منعقد نمیشه نش. بالاخره فرمود که نها عن الغیبت و الاستماع الیها، ظهور ندارد در حرمت به قرینه سیاق نداشته باشد. اما ما در اصول عرض کردیم این دو مبنا تمام نیست، ظهور اطلاقی نهی در نهی لزومی است، و اگر این ظهور مختل بشود نه عقل حکم میکنه به لزوم امتثال نه عقلا. اگر نسخه بدل داشت انهاکم ان مثلا فلان و این کان لا بعث به فعله، بعضی نسخه های و این کان لا بعث به فعله نداشت، کی عقلا میگن تو انهاکم بهت رسیده و این کان لا بعث به بهی به شما نرسیده چون نسخه بدله، باید امتثال کنی این نهی رو. همچه چیزی ما نه در بین عقلا احساس میکنیم نه عقلمان این را میگوید. لزوم امتثال تابع نقاد ظهور اطلاقیه. و این که امام اشکال کردن فرمودن اطلاق، اونی که ما خوندیم یعنی طبیعت تمام الموضوعه، مثلا اطلاق عتق رقبتن میگه رقبه تمام الموضوعه، قید مؤمنه ندارد. امام فرمودن این چه مطلبی است که میگن اطلاق امر اقتضا میکند امر وجوبی را، اقتضای نهی اطلاق نهی اقتضا میکنن نهی لزومی را، از کی تا حالا اطلاق اقتضا میکنه که طبیعت تمام الموضوع نباشه بلکه فردی از این طبیعت موضوع باشه. خب این فرمایش امام مناقشه در اصطلاحه، اونایی که میگن اطلاق نهی اقتضا میکند نهی تحریمی را، اطلاق انصرافی میگن نه اطلاق توسعه‌ای، یه اطلاق توسعه‌ای داریم. بله، طبیعت تمام الموضوعه، مثل عتق رغبت هم. یه اطلاق انصرافی داریم، اطلاق انصرافی مثل اینکه لفظ زید منصرف است عند اطلاقه به فرد مشهور در بلد. حالا چجور شده که امر اطلاق انصرافیش در وجوب، نهی اطلاق انصرافیش در وجوب در لزومه، بحثی است که در اصول باید دنبال بشه. برام نه اعتق رقبتن میگه رقبه تمام الموضوعه. نه نسبت به مؤمنه و غیر مؤمنش میگید. خب شما برمیگردین مطلب رو به وجوب امام میفرمان، اونم حجت عقلایی است. اعتق رقبتن نسبت به اصل وجوب حجت عقلایی است، نسبت به وجوب تعینی هم حجت عقلایی است. اما نسبت به اینکه رقبه اطلاقش که اطلاق ماده است، اما از رقبه مؤمنه یا غیر مؤمنه، اون اطلاق بیان این است که تمام موضوع همین طبیعته. اما اینکه بگید اطلاق امر اقتضا میکنه که امر وجوبی مراد باشه، این ایشون میفرماد که این اطلاق نیست. چه اطلاقی است؟ اطلاق معنیش اینه که طبیعت تمام موضوعه. که عرض کردم مراد از اطلاق در اینجا اطلاق انصرافیه. بگذاریم، ما عرضمون اینه که سیاق مناه نبی سیاق مکروهات است و ظهور در حرمت نداره. آیه خویی اشکال دیگه ای کرده، فرموده که درسته این تیکه و این فقره از روایت ظهور داره در حرمت، اما بعدش داره که و من سمع الغیبته، اینجور داره و من سمع الغیبه. بله، و من تتوع علی اخی فی غیبت سمعها فی فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشر. و من لم يردها و هو قادر علی ردها کان علیه کوزر من اختابه سبعین مره. آقای خویی فرمودن ببینید تو این فقره حدیث مناه النبی فرمود کسی که بشنود غیبت را و رد بکند، خداوند هزار باب شر رو از او دفع میکنه. و این معنیشی که سماع غیبت لرد جائزه، سماع الغیبت لرد جائز. پس میشه مقید اطلاق حرمت سماع غیبت. سماع غیبت لغرض رد، گوش میدهد غیبت را تا دفاع کند از مخاطب، این جائز. ایشون که میفرمان ما دلیل معتبر نداریم بر حرمت سماع غیبت، ولی اگر هم داشتیم مقیدش میکردیم به مواردی که میشنود، نه به غرض دفاع از مخاطب. و الا روایاتی داریم که مفادش اینه که کسی که بشنود غیبت را و دفاع کند از مخاطب چقدر ثواب بهش میدن. این فرمایش آقای خویی ناتمامه. خیلی از موارد انسان غیبت به گوشش میخوره تا بیای جلوی غیبت رو بگیری و غیبتشو کرده، یک کلمه میگه طرف رو مفتزع میکنه، دیگه نوبت نمیرسه به این که شما بگی من میخواهم استماع نکنم غیبت را. خیلی از موارد اینجوره. آدم حواسش نیست میبینه داره طرف صحبت میکنه وسطش یهو نقل مجلس میگن هست همینه دیگه، یهو غیبت میکنه، شما میشنوی. این روایاتی که میگه که کسی که رد کند از غیبت شونده و دفاع کند از او چقدر ثواب میدن، خب این دلیل نمیشه که پس استماع جایزه. نه در مقام بیان اون جهت نیست، در مقام بیان وجوب رد یا استحباب رد و دفاع از مخطاب. اگر راه منحصر بود به استماع، راه متعارف استماع بود، حق با شما بود. اما خیلی از موارد سماع غیر اختیاری است. این ادله ثواب بر دفاع از مخطاب یا وجوب دفاع از مخطاب هیچ کدام اقتضا نداره جواز سماع یا استماع را، تا بعد بگیم تقیید میزنه ادله حرمت استماع غیبت را. و جالب اینه آقای خویی اول فرموده که ادله امر به دفاع از مغتاب اخص مطلقه از ادله حرمت استماع و او رو تقیید میزنه، بعد آمده گفته نسبت اون منوچه حرمت استماع سماع رو نمیگیره، استماع غیر اختیاری است، استماع اصغاء گوش فرا دادن است، سماع گوش فرا دادن نیست، به گوش خوردن است و چه بسا مقدماتش هم غیر اختیاری است، اصلا نمیتونست بلند شه بره. پس ادله حرمت استماع مختص است به استماع، سماع را شامل نمیشه، از این جهت اخصه. ولی از این جهت که اعم است، از این که استماع برای دفاع از مخطاب باشد یا برای دفاع از مخطاب نباشد، اعم من وجه. ادله امر به رد و دفاع از مخطاب دلیل بر جواز سماع به غرض دفاع از مخطابه، شامل سماعی که به غرض دفاع از مخطاب نباشد نمیشه. ولی از این حیث که این سماع اختیاری است که نامش استماعه یا غیر اختیاری، عم من وجهه. پس دو تا خطاب درست میکنه آقای خویی، یحرم و استماع الغیبه، یه خطابم یجب دفاع عن المغتاب، میگه نسبت عموم من وجه شد، مورد افتراق یحرم و استماع الغیبه این است که استماع بکند لا لغرض دفاع عن المغتاب، این مورد افتراق. مورد افتراق یجب دفاع عن المغتابم این است که استماع غیر اختیاری بکند. مورد اجتماع استماع اختیاری لغرض الدفاع عن المخطاب. اطلاق یحرم و استماع الغیبه میگه این حرامه، اطلاق یجب الدفاع عن المخطاب میگه این جائز هست، این استماع، و بعد از استماع واجب میشه دفاع از مخطاب. خب جوابش اینه که اطلاق نداره یجب الدفاع عن المخطاب، چون در مقام بیان حکم سماع و استماع نیست. و اگر نسبت عموم من وجه بود و تعارض می کرد راجع به استماع لغرض الدفاع عن المخطاب، خب بعد از تعارض و تساقط چرا شما فرمودید در مصباح الفقاهه رجوع می‌کنیم به استحباب اعانت مؤمن. مگر استحباب اعانت مؤمن مقدمات اعانت رو تجویز میکنه که به او رجوع کنیم؟ بعد از تعارض و تساقط این دو خطاب بگیم یجوز الاستمال غرض الدفاع عن المخطاب، چون مصداق اعانت المؤمن است. استحباب اعانت المؤمن مثل استحباب اجابت دعوت مؤمنه، اصلا اطلاق نداره نسبت به فعل حرام. آقا یک مؤمنی دعوت میکنه شما را، میگه بی زحمت بیا به خاطر ما این حرف خلاف واقع رو بزن، توریه کن، دروغ مصلحت آمیز بگو. کسی گفته که به استحباب اجابت دعوت مؤمن توسل میکنی برای جواز این کار؟ شما چجور به استحباب اجابت دعوت مؤمن و استحباب اعانت مؤمن میخواهید تمسک کنید برای جواز استماع غیبت لغرض الدفاع عن المخطاب؟ بعد از تعارض و تساقط اگه بگید اصل براءت جاریه از حرمت استعمال لغرض الدفاع عن المخطاب، حرفی نداریم. وقتی استحباب اعانه مؤمن اصلا در مقام بیان نیست، نمیتونید استحباب اعانت مؤمن را دلیل بگیرید بر اباحه این فعل. کما اینکه با استحباب وفاء به وعده نمیشه اثبات کرد حلیت اشیا را. وعده داده که ریشش رو بتراشه براش، آرایشگره به رفیقش گفت انشالله عروسیت خودم ریشه تو میتراشم، حالا اونم اومده میگه که آقا المؤمنو اذا وعد وفا، میگه مرد حسابی المؤمنو اذا وعد وفا، که در مقام بیان حلال بودن فلان فعل یا حرام بودن فلان فعل نیست، مفروغن ان گرفته فعل حلال، وعده که میدی مستحبه بهش وفا کن. اول باید حلیت رو از جای دیگه ثابت کنی ولو با اصل براءت، بعد بیا به استحباب وفا به وعده تمسک کن، استحباب اعانت مؤمن تمسک کن. خب پس خلاصه عرض ما این شد، تا حالا ما یک روایت تام مستند بر حرمت استماع غیبت پیدا نکردیم. خب چه بکنیم؟ یک روایت دیگه هم هست، اینا رو بخونیم. در جامع الاخبار که مشهور میگن کتاب شیخ صدوق هست، آمده که ما عمر مجلس بالغیبه الا خرب من الدین فنزهو اسماءکم من استماع الغیبه فإن القائل والمستمع شریکان فی الاسم. امام فرمودن که این روایت خوبه، مرسله صدوقه، ولی فرمودن مشکل ما اینه که ممکنه این قاله ارسال جزمی صدوق نباشه، عطف به ما سبق باشه، چون قبلش چند حدیث قبلش داره ان سعید ابن جبیر قال، شاید اینم اصطلاحا میگن تعلیق سند، یعنی این سند هم عطف میشه به اون سند قبلی، میشه اینم ان سعید ابن جبیر قال رسول الله صلی الله علیه و آله که ارسال میشه ارسال سعید ابن جبیر، نه ارسال صدوق. خب مطلب خوبیه، اما یه نکته از کتاب شناسی عرض کنم، جامع الاخبار اصلا کتاب صدوق نیست. مرحوم محدث نوری میگه جامع الاخبار معلوم نیست کتاب شعیریه، کتاب کیه، ولی قطعا کتاب صدوق نیست. چرا؟ برای اینکه در این کتاب یک جاش میگه که رویه عن شیخ سدید الدین محمود الحمصی انه قال، آقا شیخ محمود حمصی استاد صاحب سرائره، شاگرد شیخ طوسیه. چه جور میشه در کتاب شیخ صدوق از او حدیث نقل کنه؟ چه جور میشه؟ در یک جای دیگرم داره قال محمد ابن محمد مؤلف هذا الكتاب. آقا شیخ صدوق که محمد ابن محمد نیست، محمد ابن علی ابن الحسینه. پس این اصلا جامع الاخبار کتاب صدوق نیست. اصلا برفرد مرسل جزمی هم بود ربطی به شیخ صدوق نداره. خب اینم که حدیث ضعیف السنده. یک حدیث دیگر هم هست، اونم بخونیم اضافه کنیم به این حدیث های ضعیف السند. در مستدرک نقل میکنه از کتاب شیخ ورام عن جابر، میگه لما رجم رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا فی الزنا قال رجل لصاحبه، دو نفر با هم صحبت میکردن، شانس بدشون پیغمبر شنید، یکیشون به رفیقش میگفت هازا عقس کما یعقس الکلب، خب پیغمبر فرمود که بله، یعنی حالا من بله عقس کما یعقس الکلب، حالا لغت رو ببینید، من یادم رفت معناش رو ببینم، به هر حال یک تعبیر بدی کرد راجع به اون مرجوم. حضرت رسیدن به یه جیفه ای، فرمود ان هشامنها، بخورید از این جیفه. گفتن یا رسول الله ننهش و جیفتن؟ قال ما اصبتما من اخیکما انسن من هازهی. خب گفتن یکیشون غیبت کرد، دیگری استماع غیبت کرد، حضرت هم شریک قرار داد در گناه. این هم سند نداره، مرسل است، هم دلالتش روشن نیست، شاید اون دیگری هم تأیید کرد. کی میگه دیگری فقط استماع کرد؟ علاوه بر این که موردش که جائز الغیبه بود، که برجوب بود، عیب ظاهر داشت، کسی که مرجوم است که گفتن فعلش و گفتن عیبش در این رابطه حرام نیست، غیبت نیست. حالا این شاید حد کردن اون شخص را، پیغمبر خواست بفرماید که چرا یک مؤمن مسلم رو حد میکنید، بالاخره اون مبتلا به گناه شد، مجازاتش رو هم کشید، چرا حد کش میکنید؟ شاید به خاطر حد کش بود، نه به خاطر غیبت، و الان غیبتش که جایزه. بله خیلی حالا مطلب روشن. این روایات ضعیف اگر مستفیض بودن یا متواتر بودن قطع اجمالی پیدا می شد به صدور بعضش، شرط مستفیض و متواتر اینه که تمام سند از ما به امام علیه السلام مستفیض باشه و الا اگر مشترک باشه همش برسه به یک نفر، میگه دیگه مستفیض نمیشه، متواتر نمیشه. شرط تواتر و استفاضه اینه که سند از ما اون آخرین راوی تا امام مستقل باشه، چند تا سند مستقل قطع به صدور بیاره. اما اگر بعضیش مشترک یا محتمل الاشتراک بود دیگه نه قطع به صدور میاره نه حتی اطمینان به صدور، این اعتبار نداره. ولذا ما قبول داریم دلیل معتبر بر حرمت استماع غیبت نداریم. اما از دو راه ممکنه کسی اثبات کنه حرمت استماع غیبت رو. راه اول رو ما قبول نداریم، راه دوم رو قبول داریم. راه اول اینه که گفته میشه اعانت بر ظلم، استماع غیبت اعانت بر ظلم. اعانت بر ظلم یقینا حرامه، اعانت بر اسم محل اختلاف. بعضیا میگن مثل مرحوم ایروانی، آی خویی، آی سیستانی، مرحوم آی تبریزی، اعانت بر اسم میگن حرام نیست، تعاون بر اسم حرام، که گناه از دو نفر بالاشتراک صادر بشه. اما یکی میخواد ریششو بتراشه، شما تیغ ریشتراش بینی دستش، نه این اعانت بر اسم، این حرام نیست. اما اعانت بر ظلم دلیل داریم، از ظالم و المعین و لهو و راضی به فعلی شرکا. خب استماع غیبت اعانت بر ظلم و حرامه. جواب اینه که اولا گاهی اگر من استماعم نکنم او غیبت خودشو میکنه، چون به اندازه کافی مستمع داره، اصلا او اینو گذاشته تو سایت، من ببینم نبینم تأثیری نداره. خب جایی این دلیل میاد که اگر من استماع نکنم او غیبت نمی کنه، او پیامکشو برا من فرستاده، او گناهشو کرده، حالا من پیامکو ببینم که میدونم غیبت داره میکنه، این پیام پیامکی غیبت پیامکی یه اعانت بر ظلم دیگه نیست، او غیبت خودشو کرده دیگه. نه نه نه، او غیبت غیبتشو کرده، کار حرام رو کرده، حالا من گوش بدم یادم در صدور حرام از او، نه غیبت یک ظلمیست که از غیبت کننده صادر میشه. ثانیا اصلا فرض میکنیم من مستمع منحصر، او اگر من نشنوم مستمعی ندارد، بازم دلیل نمیشه که این اعانت بر ظلم باشه. من ایجاد موضوع کردم، ایجاد موضوع حرام که اعانت بر حرام نیست. یک آقایی میگه، یه فرزندی میگه اگه من کنار بابام قرار بگیرم بابام محکم میزنه تو صورتم، و اگه من نرم نزد بابام از دور واسم میخواد کجا رو بزنه. آیا حرام است این کودک، این فرزند نزدیک پدر برود؟ نه، ایجاد موضوع عرض میکنم. خود شما فرض کنید که یک آقایی رو فرض کنید که میگه من برم نزدیک بابام عصبانیه، تا من نزدیکش بشم محکم سیلی میزنه به صورتم، حرامه بره؟ چون ایجاد موضوع کرده؟ قطعا حرام نیست. اون جوان زیبایی که مثل حضرت یوسف اگه وارد مجلس زنان بشه میدونه این زنان به او نگاه حرام میکنند، یک وقت قصدش اینه که اونها نگاه حرام بکنن، او حرامه. اما یه وقت نه، قصدش این نیست، حرامه، حتما باید این جوان زیباروی برقع بزنه که دختران و زنان نظر شهوت آلود به او نکنن. زن هم همینه، نسبت به وجه و کفین که جائز است کشف وجه، یک زن زیبارویی است حتما باید پوشیه بزنه بره خیابون، علم دارد که بره خیابون یه عده جوان هرزه نگاهش میکنن و قصدش هم که این نیست که اونا نگاه بکنن، دلیل نداره بر حرمت. دلیلش چیه؟ حالا اونایی که گفتن شاید استدلال میکنن به ادله دیگه ای که اونم تمام نیست، ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، اونم که راجب این که خضوع بالقول نکنن. من نمیخوام بگم هیچ کس استدلال نکرده، بعضی هم ممکن استدلال کنن بگن آنت بر اسمه، ولی عرفنی آنت نیست، هیچ کس نمیگه تو کمک کردی. پس اون جوونم که میره کنار باباش، باباش به سیلی میزنه، او کمک کرده، به اعانت بر ظلم کرده، یک عرف اینو اعانت بر ظلم میدونه. اما وجه دوم، به نظر ما این وجه دوم وجه عرفی است. نکته حرمت غیبت فاش شدن سر مؤمنه، اضاعت و سر المؤمنه، یعنی مبغوض شارع است که سر مؤمن پیش شما فاش بشه و این مبغوض رو شما با استماع غیبت در وجود شریک شدی، در ایجاد شریک شدی با اون غیبت کننده. چون اگر غیبت کننده بدون مستمع باشه اضاعه سر مؤمن نمیشه، شما گوش دادید نسبت به شما شد اضاعه سر مؤمن، اضاعه افشاء عیب مؤمن، متفاهم عرفینه. و لذا نباید قیاس بکنیم بس غیبت را با بعضی از محرمات دیگه، بگیم خب کذب حرامه، استماع کذب هم حرامه، بگیم نه. رقص بنابر نظر برخی از فقها مطلقا حرامه، ولو رقص مرد برای مرد، رقص زن برای زن، چون روایت داره انها کمن زفن. حالا یک مرد هر شبت که بد قیافه و ناهمگونی میرقصد، او حرام مرتکب میشه، نگاه به او که چندش آورم هست این حرامه؟ نه، ولی ما قبول داریم ملازمه نیست بین حرمت یک فعل و حرمت استماع او، که از برام استماعش حرام نیست. رقص بنابر نظر بعضی ها حرامه، ولی نظر به او بلا شهوتن حرام نیست. اما نکته عرفیه حرمت غیبت اضاعه سر مؤمنه، این نکته عرفیه است. ولی ذات این که میگن لا خلافه، بخاطر همین نکته عرفیه است که خلاف نیست در حرمت استماع غیبت. در روایت نوف، در روایت معتبره هست، در روایت معتبره هست که لا یجلس و مجلسا من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس و مجلسا یعاب فیه امام یعاب فیه مؤمن او یغتاب فیه امام. کسی که ایمان به خدا داره نباید در مجلسی بنشیند که علیه امام مسلمین غیبت میشه یا یک مؤمنی ذکر عیبش میشه. خب متفاهم عرفی اینه که نشین تا نشنوی. حالا خود نشستنم ممکنه حرام باشه، ولی نکته ملازمه عرفی داره که شنیدنم جائز نیست. و لذا الاقوا حرمت و استماع الغیبه، یقع الکلام فی وجوب الدفاع عن المغتاب ان شاء الله هفته آینده.